بسم الله الرحمن الرحيم. بر سلامتی خودتون صبر نکنید. حال شما خوبه؟ صلوات بفرستی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از اینکه شروع کنیم، بدونی شرایط فلسطین و غزه شرایط خیلی خاصی و خیلی احتیاج به دعاهای ویژه همه مؤمنین و مؤمنات در عالم داره. حالا غیر دعا خیلی یا باید کمک بکنند، ولی به هر حال ما فعلا از دستمون میرسه دعا، همین که از دستمون برمیاد دعا کردن با توجه کامل و تضرع در پیشگاه خدا، برای اینکه انشالله مسائل این بزرگواران به خوبی رفع بشه و بلاها ازشون دفع بشه. یه صلوات خط بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه معارج، همونطور که خونده شد خیلی بحث نماز توش پر رنگه و میشه گفت که جزء سوره هایی که به صورت ویژه در حوزه نماز میشه ازش استفاده که در فضیلت این سوره گفته شده که کسی که قرائت کنه این رو ثواب کسانی که رعایت امانت و عهدشان نموده و همچنین بر نمازهاشون محافظت دارند خدا به اونها میده. و در روایت دیگه هم اومده که در روز قیامت از گناه عملش نمیپرسد، در بهشت و پیامبر اعظم ساکن میشه. پس انتظار میره که سوره معارج دوتا خصوصیت داشته باشه حداقل. یکی ثواب مؤمنان سوره رو بهش بدن، یکی مجاورت و معانست و همنشینی با پیامبر اعظم. این دوتا خصوصیت این سوره است. خوبه که آدم بعضی وقتا سوره ها رو بدونه که کدوماشون به ویژه همنشینی با پیامبر دارن. سوره معارج یکی از این سوره هاست. خب سوره به این صورت شروع میشه که از سأل سائلون به عذاب واقع تا آیه 18 هم. وقتی میخونید سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع، از آیه اول تا آیه 18 هم رو یه دسته گرفتن که دستبندی این سوره یک تا 18 است که مربوطه به عذاب خواهیه یه دیست، به علاوه بحث قیامت رو اینجا به صورت مختصر مطرح میکنه و بخش دوم این سوره از آیات اول تا 35 و از آیه 19 تا 35 قسمت دومه. که بحث مسلمین رو مطرح میکنه و قسمت آخره سوره هم که آیه 44 ذکر میکنن، مربوطه به ویژگی کافرینه. 36 تا 44 ویژگی کافرین که با پیامبر مواجهه دارم. بعضی از کافرانی رو نشون میده که با پیامبر مواجهه دارن. پس کلیت سوره در مورد عذاب و مسلین و ویژگی کافرین در واقع یه همچین چیزیه. مسلینش میاد بالا قله سوره، بحث مسلینه، به قسمتش کافرانن و بحث عذابه، که این دوتا کاملا با هم در ارتباط، قسمت اول و قسمت آخر این وسط سوره است. شکل سوره من مفهومی نوشتم، اول و دور اول نوشتم از نظر مفهومیه، یعنی اون چیزی که تو دنیا اتفاق میفته. یادا تو سوره این توفاقش هست داره، یعنی سوره از نتیجه گفته شده تو از ذره مفهوم، چون این نقشه مفهومی رو دارم میکشم. به
سوالی که این نقشه رو دارن که یه اول و آخر من و یه بوده مصبت دارن، مثلا به نصوره اینا با هم نسبتی دارن
میشه راجبه این مجموعه سوره ها بعدن صحبت کرد، ممکنه یه در قالب یه مثلا بگیم قالبای تبیینی طوره، مثلا قالبای انذاری اون طوره، قالبای رو قالباشون میشه راجبه حرف زد، ولی ممکنه در محتوا نشه، ولی رو قالب حتما میشه، چون سوره ها چند بعضیاشون موعظه‌ان، بعضیشون نصیحتی هن، بعضیشون بیانی هن، نا قالباشون هم متفاوت. البته دستبندی های مختلفی داریم که یه دستبندی تو خطبه فدکی هست که 6 تا دسته میکنه، یه دستبندی تو خطبه های امیرالمومنینه که 3 دسته موعظه بیشتر حالت در واقع بیان احکام هم. نصیحتی بیشتر حالت انذار دارن، بیانی یا تبیینی حالت بیان حقایق دارن، بیشتر باوری هم. موعظه ای مثلا سوره انذاریه، بعد اون حالت هایی که حالت خالص سازی داره، بله سوره ها مقابل میشه سامنکا میشه اینا رو تفکیک، که این طوری هم که بله. حالا سوره ها شخصیت پیدا میکنن، یعنی به نسبت موعظه نصیحتی بیانی خمیرمایه هاشون ممکنه متفاوت باشه. خب سوره به این صورت شروع میشه که سأل سائلون به عذاب واقع، که یه تقاضا کننده ای یه سوال کننده ای تقاضای عذاب میکنه، عذابی که واقع شد. این عذاب سهل سالون به عذاب واقع که لد کافرین لکسه لهو داف دیگه. اینا رو ادامه خود آیاته. اون بنده خدا سهل سالون به عذاب، همین فقط یه عذابی رو خواست، نمیدونست که این عذاب واقعه، چیزی که واقع بوده رو خواسته. و دل کافرین لیس له دافع، و چیزی هم نمیتونه جلوشو بگیره. اولین مطلبی که سوره مطرح میکنه یه سوال از ناحیه سوال کننده، که این سوالش درخواست عذابه. ولی ادامه آیه درباره عذابه. توی آیه 1 و 2 به صورت پیوستم هست. و عذاب واقع، عذاب واقع للکافرین لیس له دافع، اینطوریه. عذاب واقع للکافرین که لیس له دافع، یکیه، این هم یکی که اینا همه در مورد این عذابه. خصوصیت اولشه، این خصوصیت دومش. پس چینشه این دوتا خیلی به هم نزدیک شده. یعنی در واقع اون اینجوری بوده که سال سائلون به عذابن، فرمانده گفته که اگه عذابی هست، ای پیامبر، اگه فکر میکنی واقعا عذابی هست، عذاب به من بفرست. به عذاب سهل سائلون به عذاب. حالا این بارو شما میتونید با یه تعدی بگیرین، یعنی عذاب را خاص بگیرید. بارو همیشه که با یه سببیت نمیگیرن، خب چون میخواد متعدی کن. آره، یعنی عذاب را خاص. وقتی میگن با برای متعدی کردنه دیگه، با رو معنی نمی کنن. میگن یه سائلی عذاب را خواست. از تعلم با رو با یه تعدی میگیرن، متعدی میگیرن. بله؟ نه، سهله به معنی یه درخواسته. نه، مثل اینه که تو قرآن سأله به معنیه مثل گدایی. یعنی یه نفر میره یه چیزی رو میخواد، بهش میگن سائل. سائل یعنی کسی که محتاجه یا چیزی احتیاجشه. سائل منظور اینه. خب به هر حال یه سائلی بوده، طلب کرده، عذابو طلب کرده. بله، به هر حال از پیامبر خواسته که اگر فکر میکنی واقعا قیامت هست، عذاب من بفرست. فکر کرده که واقعا عذاب نیست، به هر حال عذاب خواسته دیگه. در واقع طلب عذاب کرده، به همین دلیل میگیم عذاب خواهی. و خود اینم جالبه که انسان به حدی سقوط می کند که درخواست عذاب می کند. مثل اینکه یه نفری درخواست فقر بکنه، یا مثلا یکی درخواست بگه خدایا یه جوری همین الان یه زلزله ای بیاد من از دنیا برم. مثلا درخواست بیماری، خدا یه کاری کن من سرطان بگیرم. عذاب اینطوریه دیگه. بله، خیلی این غیر عادیه. یعنی با نظام و ساختار انسان خیلی دوره، ولی خداوند میخواد اتفاقا همین موضوع رو بگه، میخواد بگه که انسان تا کجا میتونه عقب بره، تا کجا میتونه پس رفت کنه، تا جایی که اصلا درخواست عذاب بکنه، میگه خدای عذاب به من بفرست. و این خیلی خطرناک. خب نکته ای که خداوند در مورد عذاب میگه، این بنده خدا فقط یه سوالی، یه درخواستی رو کرد، ولی خداوند یه قاعده ای رو راجبه عذاب فرمود. قاعده عذاب اینه، عذاب برای کافران واقعه و دافعی هم برای اون نیست. یعنی کافر به دلیل کفری که دارد، به دلیل کفری که دارد چیه؟ مستحق عذابیست، عذاب آینده هم نه، عذابی در همان در واقع همون موقع، اینجا زمان نداره، در واقع همان زمان کفرشه، مستحق عذابی در همان زمان کفرش. و البته دفع کننده هم برای آن عذاب نیست. یعنی عذابش حتمیه و حتمیه، دوتا حتمی داریم، یه حتمیه که خود عذاب هست، یه حتمیه کسی جلوشو نمیتونه بگیره. مثل اینکه شما میگین که این ماشین داره با سرعت 120 تا میره تو دره، خدا این که همین خبر رو بدین که دست شما با 120 تا داره میره تو دره، دیگه کفایت میکنه که شما بفهمین دیگه هیچی ازش باقی نمونه. ولی تأکید میکنین که هیچ چیز هم جلوی او رو نمیگیره و هیچ مانعی هم نداره و همطوری رفته و دو تا تأکید دارید میکنین. چون که به فعل ماضی اومده دلالت بر استمرارش نداره، دلالت بر ثبوتش داره. سائل بودنش رو تایید میکنه که سائله، ولی سائله به معنی اینی که این به خاطر کفرش، چون کافره سائل عذابه. آره، اصرار بر کفر داره، یعنی کافر مساوی سائل عذاب. منتها بله، سائل عذاب میشه. اصلا شما جا کافر بردار، بذار سائل عذاب، یکی. و خداوند کفر رو اینطوری معرفی میکنه، اگه این بنده خدا از کفرش خارج بشه، از عذابم خارج شد. یعنی این به این معنا نیست که حتما هر آدم کافری تو دنیا کافر میمونه ها، این به معنی اینه که کفر عذاب داره، ممکنه طرف توبه کنه از کفر بیاد بیرون، همین که از کفر اومد بیرون، از عذابم اومده بیرون، ولی تا مادامی که در کفره در عذابه. نه، به دلیل اینکه نه عذاب درکی از عذاب داره، اصلا چند تا اشکال به این بنده خدا وارده. یک، اولین اشکالش اینه که یک، عذاب چیست؟ این بنده خدا فکر میکرد که عذاب، این فکر میکرد به اشتباه فکر میکرد عذاب در روز قیامت است و مربوطه به روز قیامت. پس اگر قیامت نباشد عذابی هم نیست. حالا اگر بخواهد قیامت برایش اثبات شود، باید با عذابش اثبات شود. خب این ممکن بود با ثوابش بخواد اثبات بگیره، ولی خب دیگه آدم ها وقتی خنگ میشن دیگه همه جانبه خنگ میشن. ممکن بود بگی خب آدم حسابی، مگه تو نمیخواستی قیامت برات ثابت بشه؟ میگفتی مثلا خدا یه بهشت بهت بده. قیامت، آها، آخه پیامبر که وقتی قیامت میگه هم بهشت میگه هم جهنم میگه، ولی خب چرا با یه نفر فقط جهنمشو بگیره؟ به خاطر کافر بودنشه، چون میدونه که خودش کافره، مورد رضایت اون پیامبره نیست. پس بنابراین میگه که من که بهشت نمیرم که. پس بنابراین بهشت رو درش خط میکشه. اشکال اولش اینه که قیامت و معادله چی میگیره؟ عذاب میگیره. در صورتی که قیامت که معادله عذاب که نیست، هم بهشت داره هم جهنم داره. ولی برای این بنده خدا قیامت مساویه چی میشه؟ عذاب میشه. دومین اشکالش هم اینه که اساساً عذاب فقط مال قیامت نیست. عذاب هم تو دنیا هست هم در قیامت هست. عذاب مال کفره، مال قیامت نیست. متوجه شدیم؟ دو تا اشکال، عذاب به کفر تعلق میگیره، محل وقوع بی پرده آن قیامت، محل وقوع با پرده آن دنیاست. یعنی دنیا و آخرت محل وقوعشن. در صورتی که این فکر میکردیم عذاب به قیامت تعلق میگیره، در صورتی که عذاب به قیامت تعلق نمیگیره، قیامت محل وقوعه. خیلی مهمه که انسان بفهمه عذاب مال صفت انسانه. یعنی اگر مثلا فرد حسود باشه، این یه عذابی مخصوص به خودشو داره. حسد بره آتیشش هم رفته، حسد باشه آتیشش هست. عذاب مال بخله، عذاب مال قیامت نیست، مال بخله. بخل چه در روز قیامت چه در اینجا عذاب داره. اگه کسی عذابو خواست برطرف کنه، باید بخل برطرف کنه. صورت مسئله این نیست که نره قیامت یا تو این دنیا مثلا یه اتفاقی بیفته، چه تو این دنیا باشه چه تو روز قیامت باشه، بخل عذاب داره. درست شد؟ این اگه کسی اینو بفهمه، از هر صفت بدی احساس براءت میکنه و اظهار براءت میکنه. چرا؟ چون با خودش هر صفت بدی با خودش عذاب خودش رو همراه داره. مثل مریضیه و درده. شما نمیتونین بگین دندون من فاسد شده درد نداشته باشه. به هر حال دندون وقتی فاسد بشه دردش رو داره. نمیتونه. در واقع بین این دو تا یه ارتباط تلازمی وجود داره. بفهمشون. خب کفر اصلا از خصوصیاتش استکبار هست. بله بله، اونم دیر با سومی مشکلش هم اینه که اگه واقعا فکر میکرد که بعد اینکه این درخواست رو بکنه واقعا عذاب بیاره، خب درخواست رو نمیکرد. البته بعضی وقتا هم میشه گفت که آدم ها انقدر لجباز میشن که حتی وقتی میفهمن عذاب هم میاد بازم از درخواستشون منصرف نمیشن. یعنی بعضی ها واقعا اینطوری هست. یعنی همین حرف هست که واقعا فکر نمی کنه که اگه از پیامبر بخواد این عذاب رو صادر میکنه. به هر حال بنده خدا یه اشتباهی کرد، خدا بر اساس اون اشتباه یه پیامی رو به همه انسان‌های روی زمین در تمام تاریخ بشریت داد، و اونم این که چیه؟ کفر که عذاب داره، هر کی کافر باشه به طور طبیعی عذابی داره که دافعی هم نداره، دفع کننده ای نداره. واقع عذاب وقتی که عذاب واقع بشه و دفع کننده ای هم نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ این منجر میشه که فرد از مواهب حیات چی بشه؟ به تدریج کم بهره و کم بهره بشه. این خصوصیتش کاهندگیه، استکاک برش میاره یا فرسایش ایجاد میکنه، او رو درش چالش ایجاد میکنه و فرسایش. به همین دلیل میندازتش توی چرخه کاهنده. مثل این که یه نفر که بیمار میشه، این سلامتیش به مخاطره میفته، همینطوری سلامتیش کم میشه، دفعه بعدم سلامتیش کمتر میشه، همینطوری کم میشه. یه موضوعی مطرح میشه به نام سقوط مرتبه ای که این طرفش هست عروج، بالا رفتن، که بعد اینجا میگه من الله ذل معارج. خداوند چیه؟ ذل معارجه. یعنی توقع میرفت که خداوند این رو بالا ببره، ولی چون داره از خدا دور میشه، داره مرتبه مرتبه سقوط میکنه. از اون طرف هم معراج میره بالا انسان. این که میگه من الله ذل معارج کنایه است از این که خدا که نمیخواست این رو بیاره پایین، خدا قصدشی بود که اب بره بالا، رتبه بره بالا. این که کافر شد داره رتبه میاد پایین. پس یکی از خصوصیات این عذابم چیه؟ کاهندگیشه. یعنی مرتب قدرتشو چیکار میکنه؟ کم میکنه. مثالش تو دنیا اینه، اگر کسی دوچاره گناهی شد، یه گناهی، و توبه نکرد، بار بعدی اون گناه براش راحت تر میشه، و اگه توبه نکرد بار بعدی در اون گناه یه اونسی میگیره که جدا شدن ازش سخته. اگه توبه نکرد بار بعدی ریشه میکنه، از اون سنبال تر میره، بهش معتاد میشه، دیگه نمیتونه بکنه. اگه باز توبه نکرد بار بعدی، ببینی مرتبه عمیق‌تر میشه، بار بعدی عمق پیدا میکنه، امکان خروجم پیدا نمیکنه، سازش پیدا میکنه باهاش، سازش باهاش پیدا میکنه. یعنی احساس میکنه اگه نباشه حیاتش مختل میشه. آدم هایی که اهل گناهن احساس میکنه اگه گناه ازشون بگیری مرگ براشون اومده. گناه گرفتن ها معادله چی؟ مرگ میگیرن. اینقدر این میشه. یعنی انقدر این مساویه با چی میشه؟ مساویه حیاتش میشه. عذابو واقعا جزء ذات وجودیش میشه. انسان میتونه تو ساختارش عذابو طوری تعریف کنه که احساس بکنه که اگه عذابو ازش بردارن گویی حیاتو ازشون گرفتن. اینا چیزای عجیب غریبی ها آدم میشنن، یعنی اصلا برای من و شما به عنوانه مثل این که تو خواب و رویا داریم یه حرفی رو میشنفیم، ولی واقعا آدم به یه همچین جایی میرسه. البته ممکنه شما بگید نه ما هم نه ما به اینجا الحمدلله نرسیدیم، ما از عذاب بدمون میاد، ما اسم عذاب میشنفیم ترس برامون میداره، ولی بعضی ها نه، اصلا ساختارشو اینطوری میشه که اگه یه روزی عذاب نباشه نمیتونن زنده باشن. مثل کسی که عصبانی بودن و بدخلق بودن جزء ویژگی‌های نسبتاً ذاتیش رفته باشه، اگه یه موقع یه روزی عصبانی و خیلی پرخاشگر نباشه، مثل اینکه اون روزش روز خوبی نبوده، احساس میکنه که زندگی نکرده. زندگی رو موقعی میکنن که آدم عصبانی بشه، یه کاری بکنه که دیگران ازش بترسه. خب بن الله ازل معارج تعرج و تعرج الملائکه و روح الیه فیه و امکان مقداره خمسین الف سنه. میگن منظور از روزی که مقدارش 50,000 سال است به طوری که در سیاق آیات بعد میاد روز قیامت. پس بلا فاصله خداوند موضوع رو میکشونه به سمت قیامت. ویژگی قیامت را یه یومی که اون خصوصیتش اینه که هر روزش معادله چیه؟ 50,000 ساله. آدم اصلا همطوری مبهوت میمونه، یعنی چی در روزش معادله 50,000 سال؟ اگه شما یک یه روزی رو بتونین تصور کنین، یه روزی رو بتونین تصور کنین که معادله 50,000 سال باشه، اون چجور روزی میشه؟ تصور کنین با 50,000 سال هم نکنین، با مثلا 100 سال بکنیم، یه روز معادله 100 سال باشه. ما داریم دیگه لیلة القدر خیر من الف شهر، 1,000 ماه داریم، یه روزش معادله 100 سال. یعنی چی یه روز معادله 100 ساله؟ یعنی این که تو اون روز اتفاقاتی که میفته معادله 100 سال اتفاق، یعنی این که رشدی که در فرد اتفاق میفته معادله 100 ساله. اینطوری ما متوجه میشیم. البته این آیه رو خیلی جورای مختلف در موردش گفتن. یکی از حالتاش اینه واحد اندازه گیری متفاوت میشه، اصلا کلن واحد اندازه گیری روز و شب و سیر تحول حرکت. یه تعبیر اینه دیگه، الان یکی از تعبیرهای خیلی خوب همینه که خودمون یک روزش به دلیل نوع حرکتی که داره معادله 50,000 ساله. یعنی شما اگه خواسته باشین که اونجا رو بفهمید که زمینش چجوره، آسمانش چجوریه، روزش چجوریه، خورشیدش چجوریه، بایستی روی این مقیاس ببریم، یعنی هر روز اینجا رو، یعنی یه روز اونجا رو معادله 50,000 سال در نظر بگیریم. ابعاد قیامت رو بهتون داره نشون میده، همون چیزی که ما تو سوره حق داشته میخوندیم، تو این سوره اینو داره به شکل کمی اون واقع شدن ازا وقت الواقع رو یا سوره واقع رو داره به صورت کمیش میکنه، که البته شما ذهنتون همینطور دور میشه و خدا شاید هم میخواسته که ما نتونیم اصلا تصور کنیم، یعنی فقط میخواسته یه موضوعی رو به ما بگه که دست برداریم از این که بخوایم قیامت رو اندازه گیری کنیم و به صورت اندازه گیرانه باش برخورد کنیم. مثلا بگیم اونجا زمینش چجوریه، آسمونش چجوریه، تو زمانش رو نمیتونی تشخیص بدی. نشون میده که زمان که به واسطه حرکت به وجود میاد، زمان مولود حرکته، وقتی این زمان تغییر میکنه در واقع این حرکت تغییر کرد، این حرکت به سمت فعلیت که میره نسبتا ثابت میشه، این زمان هم چیه؟ نسبتا طولانی میشه، به شدت طولانی میشه و داستان پیدا میکنه، شدت نه اینجا مربوط به قیامت، در زمان وقوع قیامت. همینو دیگه، بعضیا همینو گفتن، بعضیا گفتن که این نمیخواسته در شما عدد ایجاد کنه، میخواسته فقط یه مقیاسی رو در شما ایجاد بکنه. به همین دلیل هم تو بیان بعضی آیات ممکنه تفاوت داشته باشه. حالا من این متن علامه رو اینجا براتون بخونم که میفرمایند که مراد از این مقدار به طوری که گفتن اینه که اگر آن روز با روزهای دنیا و زمان جاری در آن تطبیق بشه، معادل 50,000 سال دنیا میشه. منظور از عروج ملائکه، حالا همین گفتن، منظور از عروج ملائکه و روح به سوی خدا در اون روز رجوع اونها به سوی خداست در هنگامی که همه عالم به سوی او برمیگرده، چون روز قیامت روزی است که اسباب و وسائط از بین میره. این ویژگی در واقع از بین رفتن اسباب و وسائط یکی از خصوصیاتش اینطوریه که اسباب و وسائط یعنی این که شما برای این که سیراب بشین آب میخورین، برای اینکه چیزی رو ببینین یه شیعی باید جلوتون باشه، برای اینکه بشنوید حتما باید یه صوتی بیاد بشنوید، اینا بهش میگن اسباب و وسایل. علما میگن اسباب و وسایل برداشته میشه، یعنی اینا به سبب مثلا آب شما سیراب نمیشین، اسباب برداشته میشه، وسایل برداشته میشه، یعنی شما دیگه نیازی به آب به این معنا ندارید، مثلا نیازی به اکسیژن ندارید که زنده بمونید، نه اسبابه، نظام اسباب برداشته میشه، نظام وسایط برداشته میشه. یعنی ملائکه الان ما خیلی از چیزایی که داریم میشنویم یا همه چیزایی که داریم میشنویم به وساطت ملائکه داریم میشنویم، خیلی روی زمین الان داریم راه میریم، جاذبه زمینه به وساطت ملائکه این وضعیت هست. شما میگه ای وای شما که این وسایط هم که بر میدارین، اسباب هم که بر میدارین، چه چیزی میشه؟ نمیدونیم چه چیزی میشه، به هر حال یه چیزی میشه که هرچی میشه یه روزه اونجا معادله 50,000 سال اینجا سال، هر جوری که شما میخواید تصور کنیم، یعنی یه چیزی گفته که تصور برداشته شدن اسباب و وسائل راحت تر از اینه که اینا بتونید تصور کنید. میشه تصور کرد از با وسایت برداشته بشه چی میشه، ولی نمیشه تصور کرد که یه روز 50,000 سال میشه چی میشه. بله ممکنه، یعنی خیلی از کافرین علت قبول نکردن قیامت برشون این بوده که اینها حسشون میخواستن ببینند که کیفیت قیامت رو درک کنن، در صورتی که توی این آیات چیزی که بیان میکنه میگه کیفیت قیامت در نظام فکری و ذهنی اکنون بشر نیست. اینا باید یه موقع یادم بفهم، البته ممکنه یه روزی یه دستگاه ادراکی بیاد انسان یه شیوهی ابداع کنه، حتما به وسیله یه سری سببهایی تو این دنیا امکانه فهمیدن این هست، ولی با این ساختار معمولی که ما میخواییم درک کنیم، مثلا کوه رو ببینیم، زمین رو ببینیم، قضاوت داشته باشیم، با اینا نمیشه این رو محاسبه کرد. نه، یعنی اگر کسی کیفیت قیامت را درک نکرد، آیا میتونه به اصل قیامت شک کنه؟ نه، اصل قیامت را اصلا نمیتونه شک کنه، اصلا چه بسا خداوند طوری برخورد کرده که کسی راجع به کیفیت قیامت نخواد سوال بپرسه، که آیات قرآن همش داله بر اینه که انسان ها به اصل قیامت. حالا اگه واقعا این حرفی که اینجا گفته میشه درست باشه، از اون طرف که بریم هر روز اونجا رو معادل 50,000 سال بگیریم، نشون میده که شدت تحولات و تغییراتی که در دنیا هست خیلی زیاده. یعنی شما یک روز اونجا که باشی دنیا به چه صورت دیده میشه؟ یعنی چیز یه عمر یه نفر، حالا طبق آیات قرآن اینطوریه که به عنوان یه صبح تا یه بخشی از یه روز حساب میشه، کل یه دنیا، کل یه زندگی. آره نرسته، حالا چون خود بشر رو داره میگه، تو آیات قرآن داریم که وقتی شما میرید اون طرف کل یه عمر رو به چه شکلی میبینید؟ به شکل نصف روز، نیمه روز، یا کمتر، یا بعض وقتا بیشتر، ولی بیشتر از یه روز دیگه نمیشه دیگه، بیشتر از حالا ساعتی از روز، مثل اصحاب کهف که 300 سال خواب بودن، وقتی بیدار شدن احساسشون این بود که دستشون رو درد نکنه. ماشالله ماشالله، احساسشون این بود که یه نصف روز بیشتر نخوابیدن، اونم چیز بوده دیگه، حالت باز تخیلشون پاداده، ولی همونم فکر کردن یه چورتی رفتن، مثلا در حد یه روبی مثلا خوابیدن بیدار شدن یا 300 سال رفت. یعنی شما در واقع داره بزرگی عظمت قیامت را با زمان نشاند. بعضی چیزا رو خداوند تو قرآن گفته اگه کسی واقعا بخواد بفهمه بایستی دستشو بذاره تو دست معصوم و از معصوم بخواد که اون موضوع رو، ملکوت اون موضوع رو بهش نشون بده، ولی ساختارهای ادراکی معمولی امکانه دستیابی به اون رو نداره. چرا؟ معصوم میتونه در یک کشف و شهودی این موضوع رو به انسان نشون بده، حتی میتونه اون رو برش داره ببرتش تو همون فضای قیامت و نشون بده که در دنیا این زمان چجوری تغییر میکنه. قدرت معصوم هست که نمیش میگن حق الیقین، چون حضرات معصومین به ویژه پیامبر اعظم مقام حق الیقین دارن، احاطه کامله به این موضوع درشون هست. محل عروج به خاطر اینکه در واقع هر کسی از اون ماموریتی که داشته، ملائکه‌ای که مامور اسباب بودن، مثلا مامور باران بوده، مامور حفظ کوه بوده، مامور هر کدوم عروج پیدا میکنن، این میشه من الله ذل معارج، دارای معرج هایی بودن. بله بله، روح هم هست. انسان به اعتبار روحش چرا؟ چون میگه که روح از ظاهر کلام چنین برمی آید که تعرج الملائکه و روح، که مراد از آن روح آن روحی است که قول روح من امر ربی اون رو فرمود، اون رو از امر خودش خوانده. این روح غیر ملائکه است که در واقع خب بفهم. بله بله نه فقط این نیست، ولی به طور طبیعی در ضمنش هست. فقط این نیست، ولی اون چیزی که توی این آیه به صورت مسلم میشه فهمی اینه که ذهنیت بشر از قیامت، ذهنیتی چیه؟ دنیاییست. چرا؟ چون تو دنیاست. وقتی میگن قیامتی هست، فکر میکنه یه چیزی مثل همین دنیا اونجا یه چیز دیگه مثل همین گذاشته. به همین دلیل اگه مثلا بگی که همه موجودات، همه انسانهایی که از اول تا آخر روی این زمین زندگی کردن، به یک بار همشون در واقع قیام میکنن و به سمت محشر میرن، این همه آدم کجا میخوان برن؟ کجا مگه جا هست؟ چون تو ذهن انسان چیه؟ قیامت عبارت هست از یه دنیایی که یه خورده بزرگتره. حالا مثلا در صورتی که درستش اینه که قیامت که ما اینو تو سوره حاقه هم گفتیم، در وضعیت کلان عالم تغییرات اساسی ایجاد میشه. نماد این تغییرات، نمادش که بنه، حتی میشه گفت که بنه این تغییرات، حالا ضمن این بنه این تغییرات در زمان یا حرکت، همین که ثابت میکنه که حرکت در اونجا اینجوری تفاوتشه، یه همچین فاصله بین از نظر زمانی وجود داره، یعنی یه همچین فاصله ای در حرکت وجود داره. حرکت که میگیم در سیروریت، یعنی در سیر، در مرحله بندی، در انجام یک کار. اصلا چون اونجا دیگه علی یم یم و حسابه ولا عمل، اونجا زمان زمان عمل نیست دیگه، زمان کنش و کنش به این معنا نیست، زمین عمل عکس العمل دیگه نیست. چون چیه؟ این زمان و حرکت اصلا اجازه نمیده تغییرات. اینه که در دل پیامبران یه هولی میفته، یه هول، یه هول ویژه، یه ترس. از چی؟ از این که انسان نمیدونه چه مسیری براش اون طرف هست، چه سیری براش اون طرف هست. اینو خیلی ترس، یعنی یکی از بزرگترین ترس هایی که بشر به خودش دیده، ترس هم بیا از این حوض نبر خودشونا. میبینه که یه همچین ساحتی به نام قیامت وجود داره با یه همچین خصوصیات، و همه انسان ها مثل این که خوابه هم هرچی میگی با قیامت هست، یه روزی هست که خیلی مهمه. بعد مسخرش میکنه یا نه نادیده میگیره. حالا من بعضی وقتا بعضی ها به من تلفن میزنن از مشکلاتشون، مثلا میگن مشکل فلان چیز، میگن بابا جون چند سالته؟ میگه مثلا 40 سالم. میگم این 40 سال چجوری عبور کردی؟ یا تأسسا چجوری؟ میگه نه مثلا یه خاطراتی تو ذهنم هست. میگم خب فکر میکنی چقدر دیگه عمر کنی؟ 40 سال دیگه. خب 40 سال دیگه هم عمر کنی؟ همین قد فکر میکنی دیگه. بابا ولش کن، ول کن. 80 سال و 100 سال و 200 سال و اینا که عمر میکنی نسبت به اون اصلا چیزی نیست که تو بخوای به این موضوع اینجوری بپردازی. میگه خب یعنی نپردازم؟ میگم فکرشو بکن، اگه واقعا یه قیامتی هست و یه روزی هست، آیا میصرف تو اینطوری خودتو لطمه بزنی، فکرتو، زمانتو، وقت بگذاری به جای اینکه کارهای مفید بکنی بری مثلا کارهای غیر مفید بکنی، به خودت آسیب بزنی؟ اصلا همچین چیزی میارزه؟ بعد خیلی هاشون که میپذیرن همون تو 2 دقیقه اول میگن راست میگی، تموم شد، رفت، مشکلمونم تموم شد، اصلا سالمه، به انتفاع موضوع میشی. قیامت خیلی مهمه. تمام ایرادایی که انسان تو زندگیش هست، از تمام صفات بدی که داره، از تمام غم و غصه های بیهودهی که میخوره، رنج هایی که از دیگران به خودش تحمیل میکنه، اینا به دلیل چی؟ به دلیل اینه که دنیا رو خیلی بزرگ گرفته، قیامت رو خیلی کوچیک گرفته. در صورتی که او بایست هیچ کار بکنه، دنیا رو بزرگ بگیره، قیامت رو بزرگ بگیره، دنیا بش بشه یه محل اندکی که یه نصف روز ممکنه درش باشه، بعد شما از دنیا چه چیزی ببره چه چیزی نبره نگران باشه. واقعا در دل پیامبران این هول و ترست. من تصورم اینه که هیچ انسانی در روی زمین به اندازه هول پیامبران در این زمین، در این زمینه، هیچ هولی رو تجربه نکرده. تصورم اینه، به دلیل اینکه اون داره میبینه گروه گروه مردم به واسطه این غفلتشون در گرفتاری های عظیمی دارن غرق میشه. جانم چون میخواییم به شکل ادراک 2-4 تایی استدلالی اینو بفهمیم، متوجه نمیشیم. اینو باید به شکل شهودی بفهمیم، شکل شهودی باید ببینیم. برای که ببینیم هم بایستی بخوام که بهمون نشون بدن که هر انسانی به نظر من در سهمیه روز دنیاش یه 2 بار قیامت رو توی خواب یا بیداریش میبینه. حالا ممکنه اعتنایی بکنه، ممکنه اعتنایی نکنه. بایستی شهود بکنیم، از خدا بخوایم که قیامت رو به ما نشون بده. و وقتی شما قیامت رو میبینید، یعنی ادراک شهودی میشه، اون تبدیل به ایمان میشه. ولی تا موقعی که نوشته میشه، خونده میشه، فقط تو لفظ میاد، شهود نمیشه، این اشکال وجود داره. حالا به نظرم راهش نه. خب از در اخلاص چرا این اثر داره، ولی سوالش اینه که اگه ما بر اساس همین که قیامت هستی کاری رو انجام بدیم، آیا در باورمندیه به قیامت اثر داره؟ حتما اثر داره، ولی فهم قیامت شهودیه. حالا اینکه آدم شهودش رو چجوری فعال کنه تو این حوزه، یه راهش خوندن سوره های قرآنه و شهودی دیدن، این تکرار خوندن این آیات. نه نه، شهودی یعنی اینکه صحنه های از قیامت رو بهتون نشون میدن، شبیه این بندگان خدایی که از دنیا میرن تجربه بعد مرگ دارن، تجربه شهودی میخواد. قیامت تجربه شهودی میخواد. ما در علم فقط علم های حصولی رو بهش اعتبار میدیم، علم های شهودی رو بهش اعتباری نمیدیم، در صورتی که علم شهودی تأثیرش رو ایمان مستقیمه. علم های حصولی مقدمه علم شهودی باید بشه. مشکل دنیای امروز اینه که به جای علم شهودی تخیل میاره. هر چقدر تخیل فعال میشه، شهود در چی میره؟ خفا میره. تخیل ضد شهوده، شکل شهوده و ضد شهود. کسایی که ذهنشون مجازی میشه با تصویرهای یارانه‌ای و یارانه‌ای تبدیل به ذهن تخیلی میشه، از حالت شهود خارج میشه، خیلی دور میشه. علتش اینه که تخیل میاد چیکار میکنه؟ جای شهودو میگیره. این چیزایی که متاورس درست میکنن و نمیدونن شهرهای مجازی درست میکنن، به این سمت حرکت میکنن، این داره چی کار میکنه؟ تخیل انسان رو فربه میکنه، شبه شهود درست میکنه. لذت رو میبره توی اون، لذت رو میبره تو خیال، حس رو میبره تو خیال، همه اینا رو تو خیال چی کار میکنه؟ قرار میده. بله بله، این تصور تقویت کن، اینو بهش میگیم تفکر. اون تصویری که از واژه یا از پس زمینه در ذهن شما هست، اون میشه تقویت کننده مشاهده خیالی که اگه بر اساس متن باشه، بر اساس حقیقت باشه، اون به تدریج به سمت شهود حرکت میکن. ولی وقتی که این دست میخوره بهش و بر اساس حقیقت دیگه نیست، بر اساس واقعیت میشه، واقعیت های مجازی میاد جای حقیقت ها رو میگیره، این دور میکنه نسبت به این. لذا بعضی وقتا دیدنه یه فیلم دیدنه یه تصویر مدت ها زمان میگذره که انسان بتونه چیکار کنه؟ تخیلش رو پاک کنه و بتونه یه فکر پاکی داشته باشه. ما میخواییم با این درگیری های ذهنیمون به اوج معرفت برسیم. حاشا و کلا همچین چیزی باید حتما یه مراقبت های انسان داشته باشه برای خودش تا بتونه یه کارایی رو انجام بده. یکیش هم خود خوابه، رویاست. یکی از مهمترین جاهایی که شهود فعال میشه خوابه. بعضی ها میگن ما چرا خواب میبینیم و دنباله تعبیر خوابه. نه، خواب محل تجربه شهودی انسانه، محل خبردهنده آینده نیست، تجربه شهوده. بذار تو خواباتون دنباله تعبیر نباشی، دنباله تجربه شهود باشی. تجربه شهود وقتی فعال میشه تو خواب یه دردی به شما منتقل میشه که حتی تو بیداری هم نچشیدی. یه طعمی از غذا استفاده میکنین که توی بیداری هم نچشیدین. اینقدر این نشون میده چقدر. حالا بعضی ها میگن اینا خیلی کاملا شخصیه و خب چون شخصی اعتبار نداره، ما اینا رو به دلیل این که اینا کاملا شخصی بوده گفتن اینا علوم شخصی هست، علوم. بعد یه سری علوم حسودی رو بردیم جزء علوم اصلی، شهود رو بردیم توی یه تنگنایی قرار دادیم. نوعا افراد با علوم شهودی اصلا به سمت اون سمت ها نمیرند، کاری هم باهاش ندارن و خب این خیلی خطرناک. ما اگه نتونیم شهود کنیم، مثلا میگه که هر کسی غیبت کند، هر کسی غیبت کند مثل اینه که گوشت برادر مؤمنش را خورده، این شهود میکنه. یعنی وقتی غیبت میکنه گاز نمیزنه، این دستو قطع نمیکنه یه تیکه جدا کنه و بخوره، به همین دلیل غیبت میکنه. حالا شما فکر کنین این غیبتو اینطوری ببینه، مثلا سراغش میره، مثلا میتونه چی غیبت کنه، مثلا میشه غیبت کرد. راجبه دروغ، راجبه پشت پرده مثلا خیانت، راجبه اینکه یک کسی به یک کسی قولی بدی زیرش بزنی، تعهدی بکنی به تعهدت عمل نکنی، اینا هر کدومش یه ملکوتی دارن دیگه، یه پشت دارن، یه تصویری پشتشون هست. اگه کسی اون تصویر رو ببینه حاضره این کارو بکنه قطعا. اصلا روز قیامت هم نمیخواد، موضوع بحث قیامت هم نیست، بحث خود این مشاهده است. حالا میدونیم ما توی دنیا، در دنیا اتفاقی که افتاده شده، خوبی؟ ها؟ نه این بفهم. نه به هر حال چرا شما نه خیال وقتی به متن متصله و اون داره هدایتتون میکنه، میشه درسته و کاملا هم جهت بهتون میده و متباز شهود نیست، خیاله. شهود رو کسی میرسه که ممزوج بشه با متن و خود قرآن دست او رو بگیره و به اون برسونه. یعنی در واقع یه هدایت باطنی میخواد. شهود به طور طبیعی اتفاق ممکنه نیفته برای کسی. منتها اعتبار کردن این موضوع مهمه. اینکه انسان در سهم علمش علم شهودی هم بگذاره مهمه. ما به دلایل خطرهایی که داشته علم شهودی رو چیکار کردیم؟ از معرکه زندگی کاملا حذف کردیم. هر کی هم که به سمت علم شهودی میره او رو تردش میکنیم. نوعاً اینجوریه. در صورتی که اگر علم شهودی نباشه ایمان فعال نمیشه. یعنی شما به وسیله اون علم شهودیه که ایمانتون چی میشه؟ قوت پیدا میکنه. تخیل یه فاصله ای بین شما با اون تصویر هست، تصویر پردازی میکنی و توش حس بعدش به وجود میاد. ولی وقتی شهود هست اینها با یه زمانه خیلی نزدیکی به شما میرسه. مثل این که شما یه صحنه تصادفی رو میبینی یا یه صحنه تصادف رو تخیل میکنی. وقتی تصور میکنین تو ذهنتون میسازین صحنه تصادف و صدا رو، آدمایی که آسیب دیدن رو، اینا رو همه شو. بعد ناراحت میشی، اعصابتون خرد میشه، ناراحت میشی، ممکنه گریه هم بکنی. ولی وقتی این شهود باشه سرعت این و دقتش و اثرش به مراتب بیشتر. یعنی خودتون تصادف رو ببینی یا خودتون کسی باشین که تصادف در شما برای شما اتفاق افتاد، اینوش میگن شهود. بلا فاصله درد انتقال پیدا میکنه، بلا فاصله اصلا دیگه احتیاجی به تخیل مخیل هم نیست، نزد اون صحنه شما حاضری، حس انتقال پیدا میکنه. مهمترین مؤلفه شهود انتقال حس، احساسه. احساس های آدم، احساس خوف، شادی، احساس رضایت، احساس های مختلف در اون فعال میشه. وقتی که به سمت خیال میرین احساس گرفته میشه و احساس در پیامد میاد. اول تصور میاد، بعد احساس ها کاملا غیر واقعی و تصنعی میشه. بله بله، به سمت. و خب بعد یه قصه اینه که شیطان میاد تو سازه های انسان دخل و تصرف میکنه و اون طرف رو به سمت شهود منفی میبره. یعنی مثلا یه غم فراوانی تو قلب این میگذاره، نمیدونه منشأش چیه. یا مثلا استراب در رو ایجاد میکنه، نمیدونه نزد برای دیگه اینا همشون شهود. استراب پیدا میکنه، غم ایجاد میکنه. بله، هر جایی تو متن مثلا احساس فقر میکنه، فقیرم نشده ولی احساس میکنه در عمق فقر و بدبختی داره زندگی میکنه، احساس تنهایی داره. نه اصلا خودش رو حاضر میبینه. الان خیلی از آدما یه احساس تنهایی عجیبی دارن، احساس میکنن هیچ کسی کمکشون نیست، هیچ پشتی ندارن، دست هیچ کسی به پشتشون نیست، هیچ پشتیبانی نداره. بله، اینا میبردش به این شهودای اینطوری. ابلیس اصلا از طریق الغای این شهودها انسانها رو حسای منفی درشون ایجاد میکنه، ناامیدشون میکنه، اینقدر دیگه میبردشون جلو که دیگه از کل عالم دیگه مایوس میشن، از خودشون مایوس میشن. افتضاحی. حالا اگه انشالله انسان به اون درجه علمی برسه که بتونه از این تخیل جهت دار استفاده کنه، همین ممکنه همین فیلم رو، همین سازه های هنری رو ازش استفاده کنه، استفاده مثبت بکنه. ما نمیخوایم نفی هنر، نفی فیلم، نفی سینما، اینا رو هیچ کدومش نفی نمی کنیم. اگه اینا عالمانه باش برخورد بشه میتونه در خدمت شهود قرار بگیره، ولی نوعا بشر الان اینا داره به سمت استفاده منفی ازش استفاده میکنه. بله بله، نشون به اون نشون که کسانی که زیاد به این فیلم ها اتکا میکنن بعد یه مدتی اولین جایی که مورد اصابت قرار میگیره احساس های این هاست. احساسشون نسبت به دیگران ضعیف میشه، احساسشون به محبت کردن به دیگران ضعف پیدا میکن، احساسشون نسبت به هدف من بودن عالم ضعیف میشه. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینید یه سری مؤلفه هایی رو به شدت یه مرتبه از دست میدن. حالا آیا میشه عکسش عمل کرد؟ بله میشه عکسش عمل کرد، ولی خب این باید بیفته دسته برای بچه موحده قرآنیه توحیدی و بدونن چی کار میکنن. ما نمیخوایم بگیم که این ممکنه ابزارش استفاده مثبت ازش بشه، که فعلا که ابزارش به صورت منفی داره به صورت به وفور استفاده میشه. طهارت خیال برای شهود، یعنی بایستی فرد وقتی میگیم، وقتی یه موضوعی از قرآن، یه کلمه از قرآن گفته میشه، مثلا میگه فلق، این بایستی بره سپید دمو ببینه. بعد وقتی میگه قول، اون بایستی گفتن و ابراز کردن رو ببینه. وقتی میگه اعوذ، اون تو پناهگاه رفتن رو ببینه. اینا باید ببینه. وقتی میگه قول اعوذ و برب الفلق، این باید تو ذهنش چی بیاد؟ قول اعوذ و برب الفلق، یعنی چی بیاد؟ هم قول بیاد، هم اعوذ بیاد، هم رب بیاد، هم فلق بیاد، تا فهم حاصل بشه. ما این فهم ها برامون حاصل نمیشه، میخوایم بفهمیم چجوری میشه؟ نه قولش رو میدونیم، نه عوضش رو میدونیم، نه ربش رو میدونیم، نه فلقش رو میدونیم، بعد میخوایم بفهمیم چجوری میشه؟ میخوایم معجزه بشیم. در صورتی که فهم اینه که تو قولو بفهمی قول یعنی چی تو عالم. مثلا این بچه چی کار کنه میشه قول، بچه چی کار کنه میشه عوض، بچه چی کار کنه میشه عوض و برب. بعد این فلق کجاست؟ چی جوری میشه؟ بلا شما فلق رو نگاه کنی، واقعا این کسی فلق رو دیده باشه با کسی که فلق رو ندیده باشه خیلی فرق میکنه. اگه من الان تو همین جلسه بگم چند نفر فلق رو دیدن، شاید یه دهم فلق رو دیده باشن، شاید هم یه چهلم دیده باشه. شما انتظار داریم بگین قول اعوذ برب الفلق آیه رو آدم بفهمه؟ خواهی انتظار بی جایی دیگه نیست؟ خواهی فلق ببینه دیگه. اگه کسی فلق رو ببینه ساعت ها میخواد، دلش میخواد فلق رو ببینه، نه یه ساعت. این اصلا یه چیز عجیبیه، فلق اصلا یه چیز عجیب، یه حس عظمتی داره، یه حس شعفی ایجاد میکنه ها؟ چی؟ نه فلق اون منطقه‌ای که آره داره از میاد به سمت صبح شدن، هوا روشن میشه، یه باریکه‌ای میزنه. نه صبح میشه سفیدی زده میشه، یعنی بین شبه و بین صبحه. سپیده دم دیگه، سپیده دم، دمیه که سپید میشه آسمان. آها دم سپیده. نه نه از آن که نیست، از آن نیست. آره مثلا چند بستگی داره. آره اینا نه، اون فجره، فجر کاذبه، فجر صادق میشه اذان صبح. آها ببین آفرین، ببین حس سحر، تاله کسی سحر رو دیده؟ سحر حس، یه حسی داره. اگه کسی سحر رو حس کرده باشه، قبل سحر با بعد سحر دوتا حس متفاوت داره، مثلا کاملا متفاوت. یعنی مثلا حس میکنی که عالم داره میفته به سمت گشایش، هوای هوی سبک میشه آدم. وقتی که ساعت بیولوژیکیش درست کار کنه، دقیقا ساعت سحر رو میفهم. یعنی میگه آها سحر شد. خب اینجوری نیست دیگه، آدم اینجوری نیست. ما خیلی فاصله گرفتیم از طبیعت، از خیلی چیزا فاصله گرفتیم. همه چی شده واژه و حرف، فلق شده سپیده دم. همین بگو پناه میبرم به رب سپیده دم، توش هیچی نیست، پوکه. حالا ما کاری به اون قصدش نداریم، اون داستانه دیگریه. شهود، حالا چرا این حرف رو من زدم؟ شهود از جنس قیامته و تجربه شهود به نوعی تجربه قیامت. و انسان قابلیت این تجربه را در زندگی خودش پیدا کرده. حیفه که آدم این تجربه رو میتونه بکنه تو این دنیا نکنه، صبر کنه، همشو بخواد روز قیامت بهش بدن. دیگه روز قیامتش دیگه همش شهوده. اینجا ممکنه مثلا در اتفاقات یه روز یا مثلا یه هفته یا یک سال بخشی از زندگی انسان به شهود بگذره، مثلا تصویری از به شهود، اونم با چه زور، ضرب و زوری. روز قیامت دیگه همش دیگه شهوده. شما فکر کن چین اینا غیبایی هند که در واقع با غیب در واقع اینا علمایی هند که مثل اینه که تو شب دارین یه چیزی رو میفهمید، شهود نید، شما نزدش حاضر نیست. به همین دلیل شما الان ممکنه یه کتابی رو بخونید ولی براتون هیچ حسی رو برانگیخته نکنه، در صورتی که ساختار شهود همش یه فعلیته، حسه، احساساش خیلی قویه، قدرتش زیاده. بله این حرفشون نتیجه بحث ما، از این بحث بگذاریم. علت این که ما شهود رو مطرح کردیم به خاطر جنس قیامت. اگر انسان، حرف صحبتشون و جنبندشون که خیلی هم خوب بود، اگر انسان به صورت جهت دار به سمت تقویت این شهود و دیدن قیامت در همین دنیا نشه، که سوره تکاثر هم دلالت بر این داره، این کم کم آلوده به شهودای چی میشه؟ شهودای آلوده میشه. مثل همین چیزی که گفتم، غم فراوان، استراب فراوان، اینا خیلی. و خب دوستانی که رشتهشون روانشناس مشاوره میدن، اگه این قواعد رو بلد باشن، اگه واقعا بدونن که ما بخشیشو تو کتاب غیب و شهود آوردیم، ممکنه یک ساعت دو ساعت با بنده خدا حرف بزنند، کلن یه استرابه یک سال دو ساله سه ساله ای که تو قلب طرف لونه کرده خونه کرده رو بگیرن بندازن اون طرف خیلی به راحتی، اگه بتونن قواعد این موضوع رو بلد بشن و بتونن در فردی که میاد بفهمند که چی شهوده منفیش چیه. اینا بهش میگن سهل سائلون به عذاب واقع، یعنی انسان در درون خودش یه لونه‌ای باز کرده برای عذاب و این عذاب رو تو واقع هست، چون این عذاب تو وجودش واقعه رنج میبره. بعد جالبه انسان هیچیش نیست، سالمه، پول داره، بچه داره، همه امکانات داره، ولی در رنجه، در عذابه. ولی اون طرف ببینی الان فلسطینی ها الحمدلله خدا رو شکر یه همچین صحنه های آدم میبینه در اوج، یعنی اصلا شما تصوری نمیتونین بکنین از محرومیت. تو اون بچه داشت بارون جمع میکرد، نمیدونم چهره شو دیدی، خدا بهمون بارون داده، خدا بهمون بارون داده. در اوج رضایته، در اوج رضایته، یعنی انقدر که اون در رضایته، منه که نه اون صحنه ها رو دارم نه اون بمبا میاد دوست دارم، اون رضایت در وجود من نیست. اون ساختاره شهود اینطوری اون حس میکنه توی بغل خداست، اون احساس میکنه. این خیلی چیز عجیبی ها بگه خدا داره به من آب میده، بعد چقدر فرصت یکی در بیاد بگه بدبخت قبلشو نمیبینی بعدشو نمیبینی بمب دارن رو سرت میزنن، تو چی جوری اونا رو ندیدی؟ فقط آب دیدن خدا بود که این جنگو به تو تحمیل کرد، خدا بود که فلان کرد، خدا بود این مصیبت رو سر. نه هیچ کدوم از اینا رو نمیبینه، هیچ کدوم، فقط خدا رو میبینه. احساس میکنه خدا به من آب، خدا به من توجه کرد، آره به من خدا توجه کرد. این خاصیتش، این جنسش، جنس شهوده دیگه، اصلا نمیشه این قاعده، اصلا نمیشه اینو تصور کرد، این بر اساس تخیل به وجود نمیاد. این فقط در این خودشو با نزد خدا حاضر ببینه و این بارونم ببینه که خدا برش فرستاده، این حس رضایت در شک بگیره. این یه احساس پاکه و سالمه از یه حقیقت و نزول حقیقت بهش. همش همینطوره، قیامت همش همینطوره، قیامت یاد همش همینطوره، فعلیت تام، حضور مطلق، شهود مطلق. واقعا اگه آدم این مرز بین این دوتا رو بفهمه برای خودش که خیلی راحت میشه شروع میکنه عبادتاشو، نماز خوندنشو درست کردن. حالا اینجا موضوعیت نماز خیلی یه مرتبه مهم میشه. خداوند نماز را محل تجربه شهود کرده، یعنی پنج وقت گذاشته که انسان ها به وسیله نماز این قدرت قیامت بینیشون رو تقویت کنن. اما موقعی که وای میستم میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، از همون جا میشه مالک یوم الدین، همون جا میره نزد خدا، تو بغل خدا، از همون جا میشه مالک یوم الدین. یعنی صحنه نماز از مالک یوم الدین میره به سمت چی؟ حضور نزد خدا. خب این چهار تا آیه نتیجه آیات چی شد؟ اینا یه خلاصه بگیم و بریم که انشالله ببینید. یک، بله، علم الیقین، علمش میتونه شهودی باشه، میتونه علم، ولی این میشه حتما شهودی. علم الیقین نه، میتونه هم شهودی باشه هم میتونه غیر شهودی باشه، الزاماً به اون نیست. تو علم، ساعت علم هر دو تاش ممکنه باشه، ولی ساعت این فقط شهود میشه. یکی این که کفر سبب عذابه، و هر جا عذاب هست کفری لانه کرده. عزیزان دل، هر جا عذابی هست حتما یه کفری لونه کرد، یه کفر مخفی وجود داره. هر کی زندگی به کامش تلخه حتما بگرده یه جای کفری. دیدیم بعضی وقتا تو آشپزخونه هاتون یه بوی خیلی چیزی میاد، مثلا گندیدگی، گوشتی، مرغی گرفتین، بعضی از قطعاتش یه جایی مونده تمیز نشده، باید بری بگرده آدم. ببین بوی تعفن نشانه چیه؟ نشانه یه سببه، یه عامله، نمیتونه که نباشه که. به هر حال بگرد پیداش میکنی. میگه آخه من خیلی گشتم اینجا، این بوی تعفنون پیدا نکردم عاملشو. هیچی، از همون دم آشپزخونه، از یه جایش سر شروع کن تمیز کردن تا تهش آخر یه جایش به هر حال هست. این اگه کسی احساس عذاب داره، احساس عذاب داره یعنی اینکه زندگی تلخیه غیر عادی و دردآور داره به گونه ای که بودن در محضر خدا هم نمیتواند اون تلخی رو ببره. چون بعضیا تلخیشون از این جنسه که از خدا دورن، تلخیشون از این جنسه که از خدا فاصله دارن. خب اگه واقعا تلخی از این جهت باشه، وقتی آدم نماز بخونه احساس نزدیک بودن به خدا میکنه، دیگه اون تلخی باید بره. دیگه وقتی کسی وایستاد نماز، دیگه اون تلخی نباید داشته باشه. نمیتونه بگه که نه من از خدا دور. خب دیگه نمازو گذاشتن که شما از خدا دور نباشید دیگه. دیگه حرفی هست؟ برو نماز بخون دیگه. میگه نه من باید به خدا برسم. خب دیگه نمازو گذاشتن که تو به خدا برسی. خب برو نماز بخون. میگه خب من با وجودی که نماز بخونم بازم یه حس تلخ وجود داره. نه اون معلومه. پس یه کفری تو این کفر مانه، اصلا اسم کفر، ویژگی کفر مانع بودنه از خیر، رحمت، برکت و گوارایی. ممکنه یک کسی دنیای مصیبت داشته باشه و زندگی براش گوارا باشه. گوارایی یه چیزی دیگه است، یه حس درونیه که احساس میکنه که همه چی به سمت خوب بودن داره میره، همه چی داره بهتر میشه. اینی که خیلی ها احساس میکنن همه چی داره بدتر میشه و اوضاع داره بدتر میشه، این خیلی بده ها. این که آدم ها انقدر نسبت به دنیا و اون چیزایی که داره اتفاق میفته خوشبین نیستن و اینقدر سوء ظن داره، اینا نشونه های خوبی نیستا. شما ممکنه بگین خب ما تو مملکت میبینیم وضع خیلی داره بد میشه. ببین وضع کلی، وضع عالم، وضع خود انسان ها، تحولی که در انسان ها داره به وجود میاد، اینا داره یه اتفاقات خیلی عمده ای تو این عالم به وجود میاد. حسن ظن نداشتنه به این عالم چیز خوبی نیست. حسن ظن داشته باشی نسبت، حتی بعضی وقتا شما میگین که شاید این حالتهایی که آدم ها طغیان میکنن اینا ثمره اینه که بعدن بخوان بهتر بشن. میگه آقا این که سر کردنه، سر کپ سرشو کرده تو برف کسی نبینتش، نه نمیخوام بگم امر به معروف نکنی نهی از منکر نکنی، اینقدر بدبینی، اینقدر رنج، اینقدر رنجیدگی خوب نیست. و حرفم اینه، رنجیدگی بدون در واقع مجوز الهی ممنوع. شما ممکنه بگین مگه رنجیدگیه با مجوز الهی داریم؟ بله، اهل بیت پیامبران برای هدایت مردم رنج میبرن، اون دیگه داستانش جداه. این که انسان برای هدایت رنج ببره، برای غم و غصه های مردم رنج ببره، اینا هیچ مشکلی نیست، اینا جزء اعمال صالح حساب میشه، چون موضوعش میشه موضوع هدایت دیگران. پس کدوماش حالت منفی داره؟ اونی که در اون به واسطه سوء ظن به خدا ایجاد میشه، به خاطر اصلا آدم نمیدونه چرا حالش بده، اینا نه چیزای خوبی نیست، مواظب باشین دو چارش نشی. سبب کفر جهله. چرخه به دلیل حوزه اختیاره، چون میاد تو اختیار، بعد حالا این عوامل مختلفی روش اثر میگذاره، ولی اون چیزی که بیشترین اثر رو داره در کفر و پراکنده شدن کفر، پایه کفر جهل و ظلمه. و بعضی جاها ظلم غلبه پیدا میکنه، بعضی وقتا جهل. تا ریشه ظلم در عالم کور نشه، روز ریشه جهل کور نشه، کفر در عالم جولان داره. تبدیل به کفر شده. بله. اقامه قسط داشته باشه. یعنی بایستی اعمال قدرت بکنه برای ایجاد عدل و تعادل، هرکی تو حوزه خودش و تو حوزه جامعه. و البته ممکنه بشر خیلی دیر به اینجا برسه. حالا بشر رسید نرسید، اون میشه جمعی. انسان تو خودش میتونه این رو اقامه کنه. یعنی انسان ممکنه نتونه فضای کلی عالم رو تغییر بده، ولی میتونه فضای کلی خودش رو از کفر آری کنه. حالا بحث نماز و بعد انشاءالله جلسه بعد راجبش صحبت کنیم، چون آیاتش میفته بر جلسه بعد. این چند تا آیه رو هم بگیم، چون الان بحثش شده دیگه، هفته بعد دیگه بریم سراغ آیات بعد. کلشو فسته باش. چشم. یه صلوات بفرست. خب برای جلسه بعد یه کاری بکنی، هر کسی رنج هایی که میبرد را یا با خود دارد را، میبرد یا با خود دارد، رنج هایی که هم میکنه، رنج هایی که یا با خودش داره. بعضی ها جمله بالا خیلی براشون جالبه، بعضی ها جمله پایین. هر کسی رنج هایی که میبرد یا با خود دارد را احسا کنه و عذاب بودن یا عذاب نبودن آن را مشخص نماید. شما ممکنه بگین آمگه میشه آدم رنج هایی که میبره رو بفهمه که این عذابه یا عذاب نیست؟ یا میتونید بکنید یا نمیتونید دیگه، یکی از این دو حالت دیگه. در حال شما تا حالا تو عمرتون سوال ندادن که نتونستین جواب بدین؟ خب اینم یه سوال. عجیب، خیلی عجیب نیست، آدم بعد سوال رو نمیتونه جواب بده. خب اینم، ولی ممکنه هم از بتونین جواب بدین یا یه بخشی رو بتونین جواب بدین. احساس کنی عذاب بودنشو، اگه تونستید مشخص کنی یه دونه اونایی که لازم نه همش هم بکنی، چون اینا سر همه، یه دونه‌شو که پیدا کنی اینا به همچین سلسله، همطور که بکشین بقیه‌اش هم صداشون در میاد. یکی از مواردی که موجب عذاب است، یکی از مواردی که دارین بگیم، یکی از مواردی که عذاب در را مشاهده میکنی، یک شای انتخاب کنی کپا کنت. یکی از مواردی که عذاب را مشاهده می کنید انتخاب کنید و عامل آن را پیدا کنید، عاملش را پیدا کنید، پدرش را در بیارید و آنگاه پدرش را در بیارید، بیرونش کنید، نذارید بمونه، پدرش را در بیارید. یعنی وقتی نه، عامل درونیه دیگه، عامل درونیه، اونا محرکند، پدر شوهر مادر شوهر اونا محرکند، عامل نیستن، اونا تحریک میکنن، عامل درونی همیشه، عامل بیرونی. آره، بعد شما نگاه میکنید میبینید یه گزاره ای وجود داره، مثلا میگین که کسی قدر منو نمیدونه، آره من آدم به درد نخوریم، آفرین، داری میاین تو میدون. آه یکی یکی بگید، اینا گزاره های چی هم؟ گزاره های هم که عامل اون عذاب هم. پدرشو در بیاری، بیرونش کنی. اساساً اینو بدونید، اصلاح به وسیله علم وجود میاد، یعنی همین که شما عاملو بشناسین رفته، لاکر داریم طوریه، متوجه این؟ چی؟ بعدن نتیجهشو بدن به روانشناسا، بعدن یه مقالش کنن، خوبه بعدی؟ آره این خوبه، این خیلی خوبه. اگه کسی میدونید بعض وقت داد اصلاح شدن خیلی راحت، لازم نیست شما خیلی کار بکنید، فقط کافیست به خودتون احاطه پیدا کنید، همین. اگه که خودش این کارو بکنه، آفرین، چسبیده، کف میچسب، کف اصلا خاصیتش، اصلا خاصیت کف یه سقلی داره که میچسبه به قلب و کندنش مثل چی میمونه؟ مثل این تو آشپزخونه غذا درست کردین سوخته، باید بذارین بخیسه بعد بکنیدش، ولی همین که آدم بفهمه که مشکلش اینه که این گزارش ایراد داره، 90% کار حل بده. ما خودمون رو لابلای گزاره های کفرالود مخفی میکنیم و به دلیل نشناختن اون گزاره ها، نه قداست دادن به اون گزاره ها، کفر رو در خودمون چیکار میکنیم؟ تثبیت میکنیم و رفتارهایی میکنیم که خودمون رو دوچاره عذاب میکنیم. خب اینو کار نکنه آدم، راحت میشه دیگه. یه دونه شو که بکنی، دو تا شو که بکنی، یه سلسله گزاره دارین، گزاره هاشون تشخیص میدین، خیلی راحت تشخیص میدین. یک شو بکنی واقعا یه بخشی از عذاب انسان، مثل این که از آها میگه های چقدر راحت شدم، چقدر واقعا اینطوری فکر میکنم خیلی زندگیم راحت میشه. بنده خدایی همین امروز، حالا شاید همین یه پیامی داده بود که من حس میکنم ماورا همه دنیا دارن از ماورا درون دارن بر علیه من غلبه میکنن، همه دارن بیچاره میکنن. لب بابا این خبرانی، مگه کسی بیکار بیاد تو رو یه کاری بود؟ نه آقا، داره زمین آسمون دارن من رو تحت فشار. خبری زمین آسمون چی مثلا بخواد آقا؟ یعنی خبری نی؟ نه پس یعنی کسی از زمین آسمون برای احاطه نکرده؟ نه کسی نکرد. مگه چی بکنه؟ مگه چی؟ مگه تو کی؟ مگه حضرت ابراهیمی؟ مثلا حضرت عیسی؟ چه فکر کردی کی؟ که مثلا از زمین آسمان بخواد احاطت بکنن تو رو یه کاری بکنن؟ خیلی بابا چون یه خود فیتی داره بکش پایین. یعنی من که حالا بعد گزاره بعدی تو ذهنش میاد، پس من هیچ کس نیستم، پس چقدر آره گزاره بعدیش همینه، گزارش بعدیش اینه. بعدش شما باید بلا فاصله وقتی این اومد پایین بگی نه، پس دیدی قدرت داری، ربوبیت داری، خدا به تو قدرت داده، از اون حس منفی هم که ممکنه درش ایجاد بشه جلوگیری کنی. ولی خیلی مهمه همین که این ذهن برداشته شد، این آدم تموم شد. یعنی هیچ کسی من اذیت نمیکنه، نه کسی اذیت، یعنی من سحر نشدم، نه خیلی سحر نشدی، یعنی لازم برم تلس بگیرم و نمیدونم فلان بکنم، نه لازم. پس آقا خیلی ها میرن دعا میگیرن، دعاهای عجیب غریب میگیرن، خب تو نمیخواد بری چون تو سحر نشدی، حالا ممکنه بقیه شده باشه. آفر شما، انشالله که ما یه چیز رو براتون بگم، ما به هر حال بایستی آدم های قویه سالمه قدرتمندی باشیم که بتونیم دوستان خودمون رو، پدر مادرامون رو، داداشامون رو، بچه هامون رو از گرفتاری های توی زمین نجاتشون بدیم. ولی خودمون بایستی نجات پیدا کنیم تا بتونیم دیگران نجات بدیم. پیش به سوی چه این نجات پیدا کردن. یه صلوات بفرستیم. دست شما در جلو ما رو گرفت. رنج اگه اون استراب و دلشوره تبدیل بشه به افت عمل کرد، بله یه چیزی داریم به نام افت عمل کرد. رنج تمایزش، رنج مثبت و منفی تمایزش اینه که افت عمل کرد میاره، منفی افت عمل کرد میاره، برای رنج مثبت قوت عمل کرد میاره. آره طرف هرچی رنج میخوره قدرتش بیشتر میشه، نشونش اینه. انبیا اینطوری هم دیگه، رنج بشر رو دارن ولی قدرتشون خیلی بیشتر میشه، رزق براشون.